بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 318، سطر 12. و اما الاجنحه فعبارتون عن کثرت قوا جبرئیل به اعتبار اختلاف ارباب تعلم و تفاوت استعداداته. در حدیث داشتیم که پیغمبر علیه السلام جبرئیل رو دیدن در حالی که بر ساق پایش دور وجود داشت و 600 تا بال داشت و آسمان و بین آسمان و زمین رو پر کرده بود. این روایت همونطور که اشاره شد کنایه است از بعض امور. شاید هر جمله یا هر کلمه‌اش رو کنایه بگیریم از چیزی. بعضی از این کنایات توضیح داده شده، چند تا دیگه باقی موندن که باید عرض بشن. یکی این که برای جبرئیل بال قرار دادند، با اینکه جبرئیل موجودی است مجرد و بال براش نیست. این بال ها کنایه از چی هستند؟ می فرماید که عبارتند از قوای جبرئیل، همون قوایی که وسیله انجام کارند، مثل بال که وسیله انجام کاره. می شود قوا رو به بال تشبیه کرد، یا به تعبیر دیگه بال را کنایه از قوا آورد. چرا؟ چون هر دو در این مسئله شریکند که انجام دهنده کارند. هم بال کار را انجام می دهد، هم قوا. به تعداد اجنحه فعلا کاری نداریم که چرا 600 تا، اونو بعدا توضیح می دیم انشاءالله. الان می خوام بیان کنیم که بال برای جبرئیل چه معنا دارد، با اینکه جبرئیل موجودی است مجرد. گفتیم اشاره است به قوای ایشون. سوال میشه که قوا متعددند. سلام علیکم. در مثل نفس قوای متعدد راه داره، به خاطر اینکه نفس ما ارتباط با بدن داره و بدن مواضع مختلف داره. ممکن است این نفس تعلق به مواضع مختلف پیدا کنه و با هر تعلقی قوهی به حساب بیاد. بر مبنای فخر رازی و صدرا دارم حرف میزنم. بر مبنای مشا میگن نفس ارتباط به این مواضع مختلف بدن داره و مواضع مختلف بدن قوا و اساکر او هستند و او از این قوا استفاده میکنه. اما فخر و صدرا هر دو معتقدند که قوایی در کار نیست، بلکه نفس تعلقهای مختلف به اعضای مختلف بدن داره و همین تعلقها مراتب نفسند و نفس رو به قوای مختلف تقسیم میکنند. پس برای نفس به اعتبار تعلق به ماده می توانیم قوای متعدد قائل بشیم. برای عقل یا موجود عقلی چگونه می توانیم قوا قائل بشیم؟ اونها فقط یک قوه هستند و اون قوه همون ذاتشونه. چطور قوا معتقد بشیم که بعد قوا رو ترجمه کنیم به اجنحه؟ جواب میدن که قوا به اعتبار خود جبرئیل قوا نیست، به اعتبار اختلاف استعداد قابلین قوا گفته شده. یک قوه است برای جبرئیل، اما او میخواهد افراد را تعلیم بده، تعلیم بینندگان که فیض را از او دریافت میکنند مختلفن، استعدادات مختلفی دارند، چون استعداداتشون مختلفه معلمشون مختلف میشه. نه معلم واقعا مختلفه، بلکه معلم بر اثر ارتباط با این قبابل به اعتبار مختلف میشه و در هر اعتباری براش جناحی و بالی درست میشه و گفته میشه به تعبیر دیگر که دارای قوای مختلف است، یعنی قوه‌ای برای این چنین قابلیت، قوه دیگر برای آن چنین قابلیت. چون قابلیت ها مختلفند، قوا مختلفند. الان عرض کردم بحث در تعداد نداریم که چرا 600 تا، مگر 600 تا استعداد تو جهان هست که میخواهیم برای جبرئیل 600 تا قوه به اعتبار 600 تا قابل درست کنیم و از قوا تعبیر وجه نهی کنیم؟ این بحثی است که بعداً باید بیاد. تعداد 600 برای ما الان مطرح نیست، فقط تعدد اجنحه مطرحه. بعد ما این تعدد اجنحه رو ولو بی نهایت باشه در 600 تا جمع خواهیم کرد، که رؤسا رو و اصل رو 600 قرار میدیم، بقیه تعدد میشن فروع. این حالا انشالله به عهده ما که بعدا انجامشون بدیم. الان بحث ما فقط در تعدد، همین اندازه که تعدد اثبات کنیم برامون کافیه و ما تعدد اثبات کردیم. یعنی اثبات کردیم که برای جبرئیل اجنحه یعنی قوای مختلف است و قوای مختلف هم به خاطر اختلاف قوابله، و الا خود جبرئیل به خاطر تجرد یک قوه بیشتر نیست و اون قوه همون قوه ذاتشه. اگر متعدد شده به اعتبار تعلقی است که به قوابل متعدد پیدا کرده. این توضیح اجنحه بود. توجه شدی اجنحه رو بر قوا تطبیق کردیم و بیان کردیم که قوا هم متعددند و لذا برای جبرئیل اجنحه متعدده. دیگه بقیه بحثا تو این قسمت نیست، جاهای دیگه است. این بحث اجنحه تمام شد. صفحه 318 هستیم، سطر 12. و عمل اجنحه فعبارتون ان کسرت قوا جبرئیل، نه عبارتون ان قوا، یا نه عبارتون ان قوه، بلکه عبارتون از قوای کثیره، چون اجنحه جمع تعدد رو افاده میکنه، پس نمیتونه کنایه از یک قوه باشه، بلکه کنایه میشه از قوای کثیره. کثرت قوا یعنی قوای کثیره، کثرت قوا جبرئیل. خب سوال میشه مگه جبرئیل قوای متعدد داره؟ موجود مجرد که قواهای متعدد نداره، همه قواهاش این همند و همه این ذاتشن. چطور برای ایشون قائل به قواهای متعدد هستید؟ میفهمد به اعتبار اختلاف ارباب تعلم و تفاوت استعداداتشون. اختلاف ارباب تعلم، ارباب یعنی صاحبان. خود جبرئیل رب تعلیمه، یعنی صاحب تعلیمه. بقیه ارباب تعلمه، او کارش تعلیم است، بقیه کارشون تعلم. از اونها تعبیر میکنیم به ارباب تعلم، از او هم تعبیر میکنیم به رب تعلیم. بعد اختلافی که ارباب تعلم دارند، اختلاف در چیست؟ اختلاف در استعداد. لذا این تفاوت استعدادات هم رو میتونیم عطف تفسیر قرار بدیم بر اختلاف ارباب تعلم. یعنی اختلاف چیزی و تفاوت استعداد چیزی دیگر نیست، بلکه اختلاف ارباب تعلم به همینه که استعداد دریافتشون مختلفه. چون استعداد دریافتشون مختلفه، جبرئیل هم بر اثر ارتباط با اینها قوای مختلف پیدا کرده، که اختلاف قوای جبرئیل به اعتبار اختلاف این قوابل. خب مطلب بعدی اینه که در حدیث ادعا شد که جبرئیل وقتی که به صورت حقیقی از ظاهر شد به پیغمبر علیه السلام ایشون رو دیدند، بین آسمان و زمین رو پر کرده بودند. این هم تعبیریست جسمانی و جبرئیل جسمانی نیست. اونطور که نقل میشه پیغمبر از ایشون درخواست کردند که به صورت حقیقی پیش من جلوه کن، تا حالا هر وقت آمدی متمثل شدی آمدی، حالا به صورت حقیقی جلوه کن. اونم بعد از اینکه اولا سختش بود که به صورت حقیقی جلوه کنه، چون میدونست پیغمبر شاید نتونن تحمل کنند، استنکاف کرد، درخواست کرد که منو از این کار معاف کنید، ولی بعدا پیغمبر اصرار کرد، ناچار شد قبول کرد و به صورت حقیقی خودش جلوه کرد. پیغمبر دیدن که او بین زمین و آسمان رو پر کرده، یا در بعضی روایت داریم بین شرق و غرب رو پر کرده. خب اگر موجود مجرده، پر کردن شرق و غرب، پر کردن بین زمین و آسمان معنا نداره. اینو چطوری معنا میکنید؟ به صورت حقیقی ظاهر شد. اگه گفته بودن تمثل پیدا کن، خب متمثل میشد، زمین و آسمان رو پر میشد، با جسم پر میشد. اما ازش درخواست کردن که به صورت حقیقی ظاهر بشه، و صورت حقیقیشون که جسم نبود، جسمانی نبود، بلکه مجرد بود. پس به صورت مجرد ظاهر شده، با وجود این گفته میشه از این زمین آسمان پر شد. ایشون میفهمد که اینم کنایه است، اینم کنایه است، کنایه از این که جبرئیل مملکتش بین آسمان و زمینه، یعنی اون جایی که بهش اجازه تصرف داده شده و گفته شده تو سلطان اینجا باش و در اینجا تصرف کن و تدبیر کن، اونجا بین زمین و آسمانه. کل این مملکت رو به ایشون واگذار کردن. این که پر کرده این وسعت را به معنای این است که سلطنت او این منطقه رو گرفته و تدبیر او در این قسمت اجرا میشه، نه اینکه بدن او این قسمت رو پر کرد. تدبیر او و تصرف او و سلطنت او این قسمت رو در اختیار داره. خب چرا میگیم که در این قسمت ایشون سلطنت داره؟ توجه کنید، قبلا گفتیم که ایشون از عالم ارواحه. من به نظرم میاد که عالم ارواح رو بر عالم مثال تطبیق کردن. ولی احتمالم میدم که گفتم عالم ارواح عالم اون خوده. بله؟ ولی هر دو تعبیر نادرسته. چه ارواح رو حالا من نمیدونم دیروز چیکار کردن، اگر خلاف اینی که الان میگم گفته باشم باطله. عالم عقول داریم، بعد عالم ارواح داریم، بعد عالم مثال داریم. عالم مثال عالم نفوسه، عالم ارواح بالاتر از عالم مثاله، تطبیقش نکنیم بر عالم مثال، و پایین تر از عالم عقلی. عالم عقل اصلا تدبیر ماده نداره مگر با واسطه، خودش مباشرت نداره. عالم نفوس که اصلا کارشون تدبیر ماده است، مباشره با این تدبیره. عالم ارواح تدبیر داره، مثل عقل نیست که به ماده اصلا کار نداشته باشه، و مباشرت نفس رو هم نداره. بین عالم عقل و عالم مثاله. جبرئیل از عالم ارواح میدونی و عالم تدبیر مباشری نداره، مثل نفس نیست. نفس رو تدبیر میکنه تا نفس مباشرت کنه. جبرئیل عقل فعاله، به تعبیر خودشون عقل دهمه. عقل دهم مدبر عالم کن و فساده. پس میشه مدبر ماده. بله. اینم داریم که جبرئیل بالاتر از ملائکه عقلیه، که جزء ارواحه، یعنی حتی بالاتر از عقله. اینم داریم. من الان مدرکش پیشم نیست، به نظرم میاد که نیورده. بله، ازش عبور کردن و دیگه گذاشتمش جناب، با خودم نیوردن. مرحوم حاجی در ابتدای شرح منظومه 4 تا میاره: عقول، ارواح، مثال، ماده. ارواح رو هم ذکر میکنه. ایشون ارواح رو اونطور که من تو زنمه بعد از عقول میاره. بعضی تعبیر رو داریم که ارواح قبل از عقول هم. حتی اون در تفسیر روحی که در سوره انزلنا آمده گاهی گفته میشه روح اعظم، اون رو بالاترین ملک میدونن، حتی از ملک عقلی بالاتر. ازش هم تعبیر به روح میکنن و این نشون میده که در بعضی تعبیرات ارواح بالاتر از عقول هست. علی حال، بالاخره ارواح با عالم مثال یکی نیستن و من احتمال میدم در جلسه گذشته بر عالم مثال تطبیقشون کردم و این تطبیق درست نبود. تطبیق نشده، من رو یادم نیست. اگر تطبیق کرده باشم بر عالم مثال درست نیست. اما پایین تر از عقول در بعضی جاها هست، بالاتر از عقول هم در بعضی جاها هست. مثلا اون روح اعظم، عرض کردم روح اعظم که در سوره نزلنا اشاره داده، اون رو میگن بالاتر از عقل. حالا شاید فقط روح اعظم رو میگن بالاتر از عقل، ولی عالم ارواح هم گاهی گفته میشه. ولی در کلام اونطور که من یادم میاد، در کلام مرحوم حاجی در منظومه اول عقوله، بعد ارواح، بعد عالم مثال، بعد عالم عنصر، که ارواح رو پایین تر از عقول قرار داده. در تعبیر مشائی، اینا من اشاره بکنم، در تعبیر مشائی که جبرئیل رو عقل فعال میدونن، یعنی عقل دهم، اگر جبرئیل رو ما از ارواح بدونیم، در واقع از عقول دونستیم. در تعبیر مشائی بین ارواح و عقول دیگه فرقی نیست. عالم ارواح همون عالم عقول میشه، نه بالاتر نه پایینتر، بلکه بر خود عقول اطلاق میشه. و اینم هست، یعنی این تعبیرم هست، تعبیر فلسفیه که ارواح گفته میشه منظور عقوله. و اینم نیست در اینجا ایشون همین کاری کرده باشه، چون توجیهش نشون میده که بین عرض و سما، جبرئیل رو بین عرض و سما قرار میده و اون موجودی که بین عرض و سما و بر نفوس تسلط داره و عقله. پس از عالم ارواح، یعنی از عالم عقوله. ارواح رو عین ثابته نه، عین ثابته ماهیتن، ماهیتن موجود به وجود علمی، ارواح موجودن به وجود خارجی. عین ثابته رو هم مرآت وجود حق میگیرن، هم حق رو مرآت عیان ثابت میگیرن، یعنی هر دو رو آینه هم قرار میدن. بله. خب عرض کردم که جبرئیل از عالم ارواح و عالم ارواح در عالم نفوس تصرف دارن، چون بالاتر از عالم نفوس هست و هر عالم بالا در عالم پایین تصرف میکنه، علل خصوص جبرئیل که اصلا مأموره رسیدگی به نفوسه. تمام نفوس بین ارض و سما رو ایشون اداره میکنه. حالا منظور از نفوس بین ارض و سما چیست؟ سما به همین فلکی که دیده میشه گفته میشه، اما آیا از فلک قمر شروع میکنیم هم میگیم سما، یا اون فلک نهم رو سما قرار میدیم؟ گروهی معتقد بودن که سما از همون فلک اول که فلک قمر شروع میشه و فلک قمر رو در تدبیر عقل نهم قرار میدادن. عقل دهم که جبرئیل مال عالم کن و فساده، در اونجا تصرف نداره. مشاه اینطور متفق بودن. خب در این صورت بین فلک قمر و زمین هر نفسی هست در تدبیر جبرئیل. اما بعضی متمایل شدند که آسمان را همون فلک نهم بدانند. در قدیم گفته می شد هفت آسمان یعنی هفت فلک کوکب سیار، بعد کرسی یعنی فلک هشتم، عرش هم یعنی فلک نهم. یه غیر از این نبود چیزی. ولی بعدها آمدن گفتن این ستاره ها و کهکشان ها که شما حالا فکر میکنید در فلک هشتمه، اینا آخرش تازه میشه آسمان اول و بعدش آسمان دوم شروع میشه که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم. میره تا آسمان هفتم. آسمان اول تا هفتم قمر تا زحل نیست، چون قدیمی ها تطبیق میکردن به قمر تا زحل، یعنی هفت سیاره که اولشون قمر بود آخرشون هم زحل بود. گفته بودن این نیست، بلکه این تازه آسمان اوله. اونچه که با چشم مسلح و غیر مسلح میبینیم تازه آسمان اوله، بعد آسمان دوم که اصلا اطلاع ازش نداریم. بعدم میریم که گفته شده بود در روایات که من اینو بارها عرض کردم که آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم مانند انگشتر است که در یه صحرای پهناوری بندازید. این انگشتر در صحرای پهناوری گم میشه، اصلا اینقدر ریزه نسبت به اون صحرا. وقتی این آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم مثل اون حلقه میمونه، وقتی باز آسمان دوم در مقابل سوم مثل حلقه میمونه، همینطور به این تا عرش. خب اون قسمت ها باز بنابر این قول دوم تمام ستاره ها و سیاره ها و اینها و نفوس مدبره اونها تماما زیر نظر جبرئیل هست. بنابر این قول اون قسمت هایی که زیر نظر جبرئیل نیستن دیگه میره تو آسمان دوم که معلوم نیست چی در اونجا وجود داره. اونا زیر نظر مثلا ارواح بالاتر هم. اینا دیگه اقوالیست در مسئله که معلوم نیست کدومش مطابق واقعه. وقتی ما چیزی رو ندونیم اقوالمون در باره اون چیز مختلف میشه. اگه باشنا باشیم خب یه قول بیشتر نمیگیم. این اختلاف اقوال نشاندهنده جهل ماست، نمیدونیم اقوال مختلف داریم. اگه میدونیستیم خب روشن بود که جریان چیز، اختلافی بیش نمیاد.
از زمین کل مادی و آسمان رو
آخ هفت آسمان تیتری درست میکنه. زمین یعنی کل موجودات مادی، کل عالم ماده، و آسمان یعنی مجرد. پس هفتش چطور درست میشه؟ هفت آسمان چطور درست میکنه؟ هفت طبقه مجرد میگه درست میکنه؟ علی حال اون کسانی که باید میپرسیدن نپرسیدن. حضرت امی چند بار فرمود که من به طرق آسمان آگاه ترم تا طرق زمین. بیاد از من سوال کنید، هیچ سوال نکرد. اینا بحث های فلسفی ها. بله، جبرئیل جزء بالاترین ملائکه به حساب میاد و جزء محترم ترین ملائکه. اگرچه پیش یهود اعتباری نداره و یهود دشمن جبرئیل، و پیغمبر گفتن کی برای شما وحی میاره؟ حضرت فرمودن جبرئیل. گفتن پس ما به شما ایمان نمیاریم، اگه میکائیل میآورد قبولتون میکردیم، جبرئیل آورد قبول نمیکنه، از جبرئیل خوششون نمیآمد. و آیات قرآن هم دارن که به جبرئیل باید ایمان بیارید، اینا ایمان نداشتن. بله، دلیلش این بود که عذاب رو این نازل میکرد، بر اقوام این عذاب رو نازل میکرد، لذا ازش بدشون بود. در حالی که دستور خداست، خدا وقتی به این میگه دست باید، به این شخص میگه باید عذاب بریم، باید بریم، اون یکی میگه باید رزق بدیم، اون باید رزق بده. تمام عذاب هایی که وسیل اقوام شد دستور حضرت جبرئیل بود. اون مال شیعیان، مال شیعیان قالیه. حالا من نمیدونم کدوم گروهشون، چون میدونید شیعه ها مختلف هست، شیعه اثنی‌عشری نیست. بله، ما ها نمیگی. بله، اونجا به ما تهمت میزنن بعضی از فرق شیعه که ما اونها رو کافر میدونیم و نجس میدونیم، اونها علی اللهی هن. یا از همین سنخان قالی هن در هر صورت. اونها میگن خان الامین یعنی جبرئیل خیانت کرد، وحیو میخواسته بعد امیر المومنین نازل کنه، بعد پیغمبر نازل کرده و بالاخره به حضرت امیر خیانت کرده. و معروفه که اینطور به ما تهمت میزنن که شما شیعیان بعد از اینکه نمازتون تموم میشه سه بار دستتون رو بلند میکنید، میگید خان الامین، در حالی که ما خان الامین نمیگیم، ما الله اکبر میگیم. حالا شاید اون گروه شیعه ها این کارا رو میکنن، ولی خب به پای ما نوشته شده، در حالی که غافلن که شیعه گروه های مختلفه. امامیه یکی از اون گروه هاست و امامیه این کار انجام نمیده، اما بالاخره متهم شده. این مال اصلا مال یهود نیست. یهود اصلا نزول بر پیغمبر قبول ندارن، چه بگن حالا قرار بوده بر اون نازل بشه، بر این نازل شد. و کون و اجنحتهی ماله اتن ما بین السماء و الارض، این که بال جبرئیل بین سما ارض رو پر کرده، این کنایه از چیست؟ عبارت است از مملکت سلطان ایشون، یعنی مملکتی که در اون مملکت ایشون تسلط داره و قدرت تدبیر و تصرف داره. مملکتی که در اون مملکت ایشون سلطنت داره مملکت نفوسه. ایشون در نفوس تسلط داره و به توسط نفوس در ماده تصرف میکنه، یعنی کل عالم ماده در اختیارشه، منتها نفوس بلا واسطه، ماده محل واسطه. حتی صوری هم که حلول میکنن که ما اسمشون رو نفس نمیذاریم، اونا مستقیما تحت تدبیر حضرت جبرئیل هست. نفوس نباتی، نفوس انسانی، نفوس حیوانی و صور جمادی، همه اینا که شاید به دیدی نفس گفته بشن، البته صورت نفس گفته نمیشه، ولی به دیدی حالا به دید وسیع‌تری بتونیم به همشون نفس بگیم، همه در اختیار حضرت جبرئیلن و مملکت حضرت جبرئیل رو تشکیل میدن. و عبارتون عن احاطتهی به جمیع نفوس، نفوسی که ابتدا میکنن من مشارق انوار القدس الى منتها مقارب اراض الاجسام. نفوس در عالم افلاک وجود دارد، در عالم اجسام هم وجود دارد. ما نفوس فلکی هم داریم، نفوس ارضی هم داریم، هم نفوس سماوی داریم هم نفوس ارضی. نفوس سماوی از عالم قدس به پایین، یعنی کف عالم قدس، عالم قدس عالم عقله، کف این عالم، کف عالم قدس که سقف عالم مثاله، سقف عالم نفوسه، محل شروع نفوسه، قبلش نفوس نیست، قبلش عقوله. از این عالم قدس که پایین میایید نفوس شروع میشه، این نفوس میان تا زمین، تا نفوس ارضی، که نفوس ارضی هم از انسان شروع میکنه، حیوان، نبات، اگر توسعه بدیم جماد هم، البته در مورد جماد تعبیر به نفس نداریم، تعبیر به صورت داریم، صورت نوعیه. ممکنه حالا کسی توسعه بده و نفس هم اونجا اطلاق کنه. پس نفوس ابتدا می کنند از عالم عقل و منتهی می شند به عالم جسم. عالم عقل عالم نوره و عالم جسم عالم ظلمته. خورشید از مشرق طلوع می کنه، در مغرب غروب می کنه، با طلوعش روشنی میاد، با غروبش ظلمت میاد. پس جا داره که محل شروق خورشید رو بگیم شروق نور، محل افول خورشید رو بگیم ظلمت. خب این مال خورشید ظاهری. در خورشید معنوی که عقولند، اونها از عالم بالا طلوع میکنند، نورشون ادامه داره تا عالم اجسام، که در عالم اجسام این نور غروب میکنه و ظلمت جسم حاصل میشه. پس نور عقل، نور متوسط نفس، ظلمت جسم. این از نفوس از اون مشرق انوار قدسیه که عالم عقول است شروع میشند تا ظلمت جسم که دیگه اونجا نفس نیست. تمام این نفوسی که بین این عالم عقل و عالم جسمند تماما تحت تدبیر حضرت جبرئیلند. پس مملکت حضرت جبرئیل و تصرف ایشون بین العقل و الجسم، یعنی همون نفوس، نفوس که بین العقل و الجسمند تمام مملکت ایشونن و او در همه اینها تصرف میکنه. به احاطتهی به جمیع نفوس المبتدأ من مشارق انوار القدس الى منتها مقارب اراض الاجسام. اینجا استعاره های تخیلیه چند تا داریم، یکی مشرق، یکی مغرب، یکی اراضی، یکی انوار. اینا همه داره تشبیه میکنه، تشبیه میکنه و در ضمن تشبیه خصوصیات مشبه هم به رو ذکر میکنه. اینا میشه استعاره تخیلیه که من قبل اشاره کردم. اینا تشبیهات و استفاده از خصوصیات مشبه هم به برای مشبهه. مطلب روشنه که تمام نفوسی که از اونجا تا اینجا ادامه دارن، اعم از نفوس سماوی و ارضی، همه تحت تدبیر ایشونه. خب با این بیانی که الان قاضی سعید میکنه معلوم میشه که ناظر به حرف مشا نیست. مشا معتقدن که جبرئیل عقل دهمه و مدبر عالم کون و فساده، یعنی عالم مادون قمر. اون افلاک نهگانه رو در اختیار نه تا عقل دیگه قرار میدن، از فلک قمر تا فلک اطلس، همه اینها تحت تدبیر نه تا عقل دیگه هستند، تحت تدبیر حضرت جبرئیل نیستند. ولی الان قاضی سعید توجه کنید میگه از عالم عقل که عبور کنی تمام نفوس همه تحت تدبیر جبرئیل، یعنی اون نفوس فلکی را هم تمام تحت تدبیر ایشون قرار میده، نفوس سماوی و ارضی همه. پس معلوم میشه اینجا مبنای مشا رو قبول نکرده و جلودی حرف زده، تقریبا طبق روایات حرف زده نه طبق نظر مشا. خب این بحث تموم شد، بحث طولانی بود و توجه کردید که ایشون فرمود من اینو قبلا در کتاب توحید کنار کتاب و در حاشیه کتاب نوشته بودم، حالا که دارم شعر می‌نویسم اونی که اونجا نوشته بودم اینجا تو این شعر منتقل می‌کنم. لکن در اون قسمت من توضیح ندادم که چرا امام فرموده تعداد بال جبرئیل 600 تاست، عدد رو در اونجا توضیح ندادم، در اینجا توضیح میدم. 4 تا بعد برای این عدد ایشون ذکر میکنه. حالا شاید تو این 4 تا وقتی که ذکر میکنیم به اون مطلب اشاره بشه که اشاره میشه. 4 وجه برای این عددی که در روایت آمده بیان میکنه. وجه اول اینه که جبرئیل از ارواح مجرد است و درش عدد وجود نداره و همونطور که گفتیم صاحب بال نیست، اما از او تعبیر شده به این که درباره او تعبیر شده به این که 600 تا بال داره. ایشون میفرماد چون تدبیر اون قسمت از عالم که ذکر کردیم ایشون واگذار شده، به خاطر این تدبیر و مناسب با این تدبیر 6 تا صفت برای ایشون در روایات ثابت شده، 6 تا صفت که این 6 تا همگی با اون تدبیر ارتباط دارند. این اول ایشون میفرماید. بعد میفرماید که اینو ما داریم که اگر عمل صالحی انجام بدیم و این عمل صالح قبول بشه حداقل 10 برابر میشه، صعود میکنه. اگر صعود کرد و به سماع قبول رسید 10 برابر میشه، اگر رد شد هیچ، اگر به سماع قبول رسید 10 برابر میشه. این مال عمل صالحی است که صعود کند. در مورد جبرئیل اینو نمیگیم، جبرئیل باید نزول کند. و در نزولم این قانون رو داریم که هر شیء مجردی که نزول کند در تنزلش تکثر پیدا می کند، که اینو بارها شنیدید و یه مطلب درستی هم هست. مثلا یک صورت عقلی در ذهن ما هست، این واحده، ولی وقتی میخوام از این صورت عقلی مسائل رو استخراج کنیم میبینید هزاران مسئله تو دوزار مسائل نوشته میشه، یک ملک اجتهاده اما هزاران مسئله ازش تنزل میکنه. اصلا شأن تنزل اینه که تکثر هم راهش میاد، وقتی شیعی مجرد میشه به وحدت نزدیک میشه، شیعی که تنزل میکنه به جسد نزدیک میشه. خب جبرئیل اگر بخواد تنزل کنه باید کثیر بشه، لااقل اینه که ده تن عنوان پیدا میکنه، یعنی ضرب در ده میشه به تعبیر ما. جبرئیل دو تا تنزل داره، چون دو تا عالم بعد از عالم او هست، او در عالم ارواحه، بعد از عالم ارواح دو تا عالم داریم، یکی عالم مثال یکی عالم اجسام. خب جبرئیل هر دو رو باید تدبیر کنه، هم عالم مثال رو هم عالم اجسام رو باید تدبیر کنه، پس دو تا تنزل داره. در تنزل اول کثرتش میشه ده، اون شیشتا صفت رو ضرب در ده میکنه میشه شصت. در تنزل دوم باز ده تا کثرت پیدا میکنه، اون شصتی رو که به دست آورده بودیم ضرب در ده میکنه میشه شصت. این توجیهیست که ایشون میکنه. حالا توجیه مطابق واقع غیر مطابق واقع کار نداریم، این توجیه زیبایی. شیشت صفت از روایات در میاره که برای جبرئیل ثابت شده و ثابت میکنه که تنزل منشأ کثرت میشه، لااقل کثرتی که ده تا باشه. چرا؟ چون صعود عمل باعث شد که ده برابر بشه، نزول رو همیشون ده برابر میکنه. به مناسبت این که صعود ده برابر بوده، دلیل داریم که صعود ده برابره، نزول همیشون لااقل ده برابر میکنه. خب جبرئیل با این شیشت صفت میخواد تنزل کنه، یک بار تنزل میکنه به عالم ارواح، شیشتم شیشست، یک بار از عالم ارواح با داشتن شست صفت تنزل میکنه تو عالم اجسام، اون شست دوباره ده برابر میشه میشه شیشست. این خلاصه بیان اولیشونه برای توجیه شیشست. ولم از کر هناک، هناک یعنی در حاشیه‌ای که بر کتاب توحید نوشته بودم، لم از کر هناک سر عدد اجنه رو، ولی ها هنا اقول، ها هنا یعنی در شرحی که بر این کتاب توحید نوشتم، در سر اجنه، در سر عدد اجنه این چنین میگویم، اما سر حاضر عدد همین وجوه این چهار تا برد. احدها ان جبرئیل علیه السلام و این کان من الانوار البسیطه و الارواح المجرده ولذا تعدد درش نیست، با اینکه از انوار بسیط است از ارواح مجرد است، لکن لهو به اعتبار ما جعل الله لهو من التصرف و التدبیر فی ما هو و فیه تده لهو ست جهاتن، یا لهو ست جهاتن، اگر لکن رو عمل بدید ست جهاتن، اگر عمل ندید که میشه ست جهاتن. لکن برای جبرئیل به اعتبار ما جعل الله له، ما جعل الله له چیست؟ من التصرف و تدبیر فی ما هو و فی حجته، اونی که خدا براش قرار داده و وظیفش قرار داده این است که تصرف کند و تدبیر کند در آنچه که در حیطه و سلطنتشه، بر آنچه که احاطه دارد سلطنت کند و تدبیر کند. به اعتبار این وظیفه‌ای که خدا براش قرار داده که وظیفه تصرف و تدبیر است، به این اعتبار لهو ست جهاته، شش تا حیثیت درش هست، نه این حیثیت حیثیت ذاتشه، بلکه این حیثیت حیثیت تدبیرشه، حیثیت فعلشه. ذاتش مجرده، حیثیت متعدد نداره، اما فعلش دارای حیثیت مختلفه، که این شیشتا امهات صفاتش هستن. نفکر کنید به لحاظ تدبیر این شیشتا صفت رو پیدا میکنه، خیلی بیش از این چیز صفت داره، میشه شاید بی نهایت صفت براش درست بشه، چون هر کدوم از این موجودات به او ارتباط دارن و او به هر کدوم از این موجودات ارتباط تدبیری داره، بی نهایت موجود بین سما و زمین هست، پس بی نهایت تعلق برای حضرت جبرئیل هست. بنابراین بی نهایت صفت میتونیم برش درست کنیم، ولی این شش تا صفت که درست میکنیم امهات صفاتن که تمام اوصاف جزئی تو این شش تا جمع میشه. و یک ما فی الاخبار و الادیه، اون صفات چنانچه در اخبار و ادیه آمده این شش تا، یک کونه امینا علی الوحی، روشن اینه تو توضیح نمیخواد. امین علی الوحی یعنی چی؟ میدونی که ایشون آورنده وحی بوده و امینم بوده، یعنی وحی رو اونطور که از ملک قبل از خودش دریافت میکرده به همون صورت به پیغمبر میرسونده. ملک قبل خودش، الان من دقیق یادم نیست، مثل اسرافیله یا میکائیل، ظاهرن اسرافیله. اونطور که در روایات داریم اسرافیل در مقابل لوحی نشسته که تمام جهان تو اون لوح روشنه، همه چی معلومه، همه چیز آینده و گذشته و حال در اونجا نوشته شده. و وقتی که وحی میشه این لوح به صورت دو جلد کتاب به پیشونی ایشون میخوره و ایشون متوجه میشه که وحی داره انجام میشه. این وحی رو تلقی میکنه، در اختیار جبرئیل میذاره و جبرئیل به پیغمبر میرسونه. و در بین راه خود جبرئیل هیچ تصرفی تو این وحی نمیکنه. شیاطین در بین راه مترسدن که در وحی تصرف کنن، که این وحی دست انسان ها ناقص برسه و منحرف شده برسه. اون نگهبانانی که همراه جبرئیل میان، اونها با شهاب شیاطین رو رجم میکنن و شیاطین نمیتونن به این وحی دست بردی بزنن تا با سلامت کامل و بدون کوچکترین تصرفی این وحی در اختیار پیغمبر قرار داده میشه. و در باطن پیغمبرم، خود پیغمبرم امینن، سلام علیکم، خود پیغمبرم امینن، تصرفی در این وحی نمی کنن و همونطور که از خدا رسیده در اختیار ما میگذارن. پس حضرت جبرئیل امین بر وحیه، یعنی وحی رو درست به پیغمبر میرسونه، بعدش هم درست به ما میرسه. وقتی دست ما میرسه دیگه از اون به بعد تصرفات شروع میشه. اگر خطایی است اینجاست، قبلش هیچ خطایی رخ نداده. خب این صفت اول است برای حضرت جبرئیل که کونه امینن علی الوحی. صفات بعدی ان شاء الله در جلسه بعد توضیح میدم.